ساعت 11 شب در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی رات هستم. 25 برنده جایزه نوبل در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل خواستار تحقیق در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران در سال 67 شدند. وزیر خارجه اسرائیل میگوید کشورش حق اقدام علیه برنامه هسته‌ای ایران را برای خود محفوظ می‌داند. 67 درصد تهرانی‌ها بر این باورند که شیوع بیماری کووید 19 وضعیت زندگی آنها را بدتر کرده است. 25 برنده جایزه نوبل در رشته‌های مختلف در نامه‌ای از دبیرکل سازمان ملل خواستند که گروه جدیدی برای تحقیق در مورد قتل عام هزاران زندانی در ایران در تابستان سال 67 تشکیل دهد. در این نامه آمده است به دلیل حضور رئیس جمهوری جدید ایران ابراهیم رئیسی در هیئت مرگ مخالفان حکومت جمهوری اسلامی و نقش وی در این هیئت، تشکیل چنین گروهی بیش از هر زمان دیگر ضروری است. این نامه از جمله تازه ترین تلاش ها برای متقاعد کردن سازمان ملل برای یک هیئت تحقیق است. کمیته های حقیقت‌یاب پیش از این برای تعقیب جنایتکاران در اروپا تشکیل شدند. سازمان ملل از سال 2006 تا کنون 33 بار از این کمیته ها برای بررسی جنایات مختلف از جمله در لیبی، سوریه و نوار غزه بهره برده است. وزیر خارجه اسرائیل که در موسکو به سر می‌برد در دیدار با همتای روس خود گفت کشورش اقدام حق اقدام علیه برنامه هسته‌ای ایران را برای خود محفوظ نگه می‌دارد. یائیر لاپید در ملاقات با سرگئی لاوروف اظهار داشت دنیا باید به هر قیمتی شده از دسترسی ایران به توانایی هسته‌ای جلوگیری کند. وی افزود اسرائیل نخواهد گذاشت ایران هسته‌ای شود یا در آستانه هسته‌ای شدن قرار گیرد. یائیر لاپید با اذعان به منافع مهم روسیه در منطقه نیز گفت از همین رو وجود سازوکار هماهنگی نظامی بین مسکو و تل‌آویو ضروری و مؤثر است. نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد 67 درصد از اهالی تهران معتقدند که شیوع بیماری کووید 19 وضعیت زندگی آنها را به لحاظ اقتصادی و اجتماعی بدتر کرده است. بر اساس یافته‌های این تحقیق، نتایج دغدغه‌هایی مانند نگرانی از درآمد ثابت خانواده، نگرانی از مواجهه یا ابتلا به کرونا، نگرانی از وقفه‌های تحصیلی و بیکاری، نگرانی از دست دادن ثبات بلند مدت در تجارت، نگرانی از خطر سلامتی سالمندان به ایجاد مشکلات روانی در افراد منجر شده است. و نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران رابرت مالی روز پنجشنبه با سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه و دیگر مقام‌های وزارت خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. بنابر بیانیه وزارت خارجه روسیه در جلسات روزهای چهارشنبه و پنجشنبه چشمانداز بازگشت به اجرای کامل برجام به بحث گذاشته شد. دو طرف در این مذاکرات از عزم خود برای ادامه همکاری در چارچوب مذاکرات وین، اهمیت بازگشت هرچه زودتر تهران به میز مذاکرات و ادامه روند مذاکراتی که از فروردین تا خرداد سال جاری صورت گرفت تاکید کردند. این بیانیه می‌افزاید دو طرف بر نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روند مذاکرات و احیای برجام اصرار داشتند. و در حالی که وضعیت شیوع کرونا در ایران همچنان بحرانی است، احمد وحیدی وزیر کشور از رایزنی با دولت عراق برای اعزام زائران ایرانی به آن کشور برای شرکت در مراسم اربعین خبر داد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در روزی که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در ایران مدعی شد که کشور از اوج شیوع موج پنجم کرونا عبور کرده، اما هفته است که شمار مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور طبق آمارهای دولتی همچنان بالای 500 نفر است. بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته منتهی به پنجشنبه 18 شهریور 505 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری طبق آمار رسمی به 113 هزار نفر نزدیک شد. بر پایه این گزارش و در همین بازه زمانی هم بیش از 26800 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند. به این ترتیب طبق این آمار مجموع بیماران کووید 19 در ایران از 5 میلیون و 200 هزار نفر گذشت. همچنین گفته شده که نزدیک به 7500 تن از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت هستند. آمارهای روزانه ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران به طور جدی مورد تردید منابع مستقل داخلی و خارجی است و این منابع این ارقام را 2 تا 3 برابر بیشتر ارزیابی می‌کنند. در حال حاضر هم بیش از 240 شهر کشور در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند. این وضعیت نگران کننده در حالی است که هنوز پیامدهای برگزاری عمومی عزاداری‌های روزهای محرم تمام نشده، احمد وحیدی وزیر کشور از رایزنی با دولت عراق برای اعزام زائران ایرانی به آن کشور برای شرکت در مراسم اربعین خبر داده است. بسیاری از کارشناسان بهداشت در ایران عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در برگزاری عمومی مناسبت‌های مذهبی را از دلایل اصلی شیوع گسترده کرونا در ایران عنوان می‌کنند. همچنین احمد وحیدی که سابقه طولانی در سپاه پاسداران دارد، روز پنجشنبه با صدور حکمی محمد حسین سپهر را به عنوان فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا منصوب کرد. محمد حسین سپهر نیز از فرماندهان سپاه پاسداران است که سالها معاون هماهنگ کننده نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در این نهاد بود. او پیشتر نیز جانشین وزیر بهداشت در دوره سعید نمکی در ستاد هماهنگی واکسیناسیون کشور شد. ستادی که عمل کردش در خصوص واکسیناسیون با انتقادهای بسیاری روبرو شد. همچنین روز پنجشنبه وزیر دفاع جمهوری اسلامی اعلام کرد که واکسن فخرا مجوز مصرف اضطراری را از وزارت بهداشت دریافت کرده است. همزمان ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم از مقدمات لازم برای بازگشایی مراکز آموزشی و مدارس به عنوان گام پنجم و نیز کاهش محدودیت برای فعالیت‌های اقتصادی خبر داد. این در حالی است که طبق اعلام وزارت بهداشت ایران از جمعیت 83 میلیونی این کشور تنها کمی بیش از 11 میلیون نفر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان یکی از عوامل اصلی بحران فعلی همگیری کرونا در ایران تعلل در واکسینه کردن مردم و ممنوعیت ورود برخی واکسن‌های خارجی به کشور بوده است.
گزارش بود از همکارم رضا جمالی و در اینجا فرصتی هست که چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیزمون رو بشنویم.
میانگین سنی کشته شدگان کرونا الان رسیده به بین 40 تا 55، در صورتی که این قبلا بالای 60 سال بود و چون بالای 60 سال الان بیشتر واکسینه شدن از مرگ نجات پیدا میکنن و این نشون میده که واکسن چقدر مهمه برای جلوگیری از مرگ و میر و نشون میده که کسی یا کسانی که واکسن رو از این مردم دریغ کردند چه قاتلانی بودن و هستن و خواهند بود.
من از گیلان زنگ میزنم. رفتیم واکسن مرکز زدیم، اما به ما یک کارتی دادن که درست ماه بعدش، یعنی که امروز باشه، امروز هم بریم بزنیم. رفتیم دیدیم بسته، بگن چند روز ما واکسن نداریم. شما به ما بگین که آیا این جمهوری اسلامی چی میگه؟ چرا اینجوری میکنه با مردم؟ خب چی کار بکنیم ما؟ چرا این کار میکنن؟ چرا روزی این همه جمعیت داره میمیره؟ تو ما کشوره همه حل شده این مشکل تقریبا.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران رو به 76مین مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد. شماره بالای اعدام‌ها، اعدام کودک مجرمان، کشتار کولبران، بازداشت فعالان مدنی، وکلا، روزنامه‌نگاران و کارگران، عدم دسترسی زندانیان سیاسی به دادرسی عادلانه و مواردی از این قبیل در این گزارش آمده است. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، و تحلیل او را در این باره پرسیدم.
گزارش های آنتونیو گوترش در تمام این سالها و همچنین گزارش جاوید رحمان هم همواره چنین هست، برای اینکه مهمترین حق بشری حق زندگیه که خب طبیعیه که در این رابطه سازمان ملل به طور کلی گزارشگران فعال بشن و به خصوص در رابطه با ایران، از اونجایی که ما با اعدام های پرشمار مواجه هستیم و اعدام کودکان که در سال گذشته 4 نفر اعدام شدن، یعنی مواردی هستش که مختص جمهوری اسلامی هست و از این نظر به هر حال در این رابطه تاکید ویژه دارم. به اضافه اینکه در رابطه با حق زندگی مسئله دیگری به جز اعدام هم مورد نظر هست، برای اینکه ما با مثلا وقایع آبان 98 مواجه بودیم که در حق زندگی رو به خاطر اینکه در اعتراضات از اصطلاحات کشنده استفاده کردن در خطر قرار گرفته و مسئله اینکه خب ما مرگ در زندان ها رو داریم و مسئله کولبرها و سوختبرها رو داریم که به خاطر اینکه خب برای معاش خودشون تجارت های کوچیکی رو انجام میدن با اصطلاحات کشنده از بین میرن.
در بخش مفصلی از گزارش آنتونیو گوترش به بازداشت فعالین مدنی، وکلا، روزنامه نگاران پرداخته شده و این بازداشت ها خودسرانه توصیف شده. در مورد این بخش هم برای ما بگید که آقای گوترش به چه مواردی اشاره کرده؟
اساسا تمام بازداشت ها در جمهوری اسلامی خودسرانه هست، برای اینکه در مبنای یک روال قانونی از اون ابتدا صورت نمیگیره و خب ما مواجه هستیم با مرگ زندانیا که حالا چه در اثر مثلا کرونا، موردهایی مثل بهنام محجوبی، مثل ساسان نیکنفس، مقداد تالشی، بهمن عقابی، اینها رو بررسی کرده و خب علاوه بر اون به خاطر اینکه بازداشت‌های خودسرانه یک روال قانونی رو عملا نداره، افراد مدت زیادی در زندان هستند و در سلول انفرادی هستند در بسیاری از موارد، به خصوص در روزهای اول. مواردی هم داریم مثل برادران افکاری که ماها در زندان هستند و به اون اشاره شده و همچنین دانشجویانی که به خاطر اعتراض معینی که هنوز معلومه نیست دقیقا چه هست در زندان هستند.
آقای نایب هاشم، در بخش پایانی گزارش آنتونیو گوترش از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته شده که همکاری بیشتری داشته باشند با سازوکار حقوق بشری سازمان ملل. این همکاری به چه صورت باید باشه؟
یکی از مهمترین همکاری ها اینه که با گزارشگران ویژه و به طور مشخص جاوید رحمان همکاری بکنه، یعنی که باید بتواند دیدار بکنه جاوید رحمان از ایران و از همه مواردی که هستش گزارشی بتونه تهیه کنه، از جمله بتونه به زندان ها مراجعه کنه. دوم اینکه باید با معاهده هایی که ایران نسبت به اون تعهد داره با اون کمیته های مربوطه همکاری بکنه. الان ما میبینیم که چندین در واقع گزارش جمهوری اسلامی به این نهادها دچار تعویق هست و این همکاری های لازم رو نمی کنه. همکاری که باید با نهادش کمیساره عالی هم بکنه کافی نیست و اینا مجموعه همکاری هایی هستش که باید جمهوری اسلامی انجام بده که انجام نمیده.
این گزارش رو آنتونیو گوترش به 76 مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده. برای بررسی و تصمیم گیری نهایی و صدور قطعنامه این گزارش چه مراحلی رو طی میکنه؟
خب این گزارش به اضافه گزارش جاوید رحمان که چند هفته پیش منتشر شد، اینها در اختیار کمیته سوم، ابتدا کمیته سوم مجمع عمومی قرار میگیره که البته جلساتش رو در ماه اکتبر آغاز میکنه و آقای جاوید رحمان در روزی از آن روزهای اکتبر قاعدتاً حضور پیدا میکنه در نیویورک. حالا اگر مسئله کووید 19 باشه از راه مجازی در واقع شرکت بکنه، گزارش شفاهی خودش رو هم خواهد داد، به اضافه اینکه خب گزارش‌های دبیرکل هم اونجا ارائه میشه و از همین الان تمام کشورهای عضو سازمان ملل این امکان رو دارن که این گزارش ها استفاده میکنن و کانادا که پیشنویس قطعنامه این مجمع رو تهیه میکنه از الان از این گزارش ها استفاده میکنه و بر مبنای این دو گزارش قطعنامه تهیه میشه، ابتدا در کمیته سوم مورد بررسی قرار میگیره و رای گیری میشه و نهایتا در ماه دسامبر معمولا در صحن عمومی مجمع عمومی هم دوباره اون قطعنامه‌ای که بر اساس این گزارش ها هست مورد بررسی قرار میگیره و انتظار میره که مثل سالهای گذشته با رأی بالا تصویب بشه.
تحلیل حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین رو شنیدیم درباره گزارش اخیر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل که از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده. به پایان این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم.